محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه رسول الله و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و شرکائه لکتابه ولا سیما الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت سلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به تعداد قطرات باران و برگ‌های درختان و رمل و ریگ بیابان و گردش روز و شبان لعن و نفرین بی امان و فراوان می‌فرستیم بر ظالمین و ستمکارانی که اساس ظلم و ستم را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و بذری شوم را کاشتند که هنزلی به تلخی فاقعه و فاجعه عاشورا به بار آورد. خدای اول و آخر آنان را آن به آن لعنت بفرماید و هر لحظه بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و حامان و نمرودیان محشور گرداند. هم در مطلع سخن و در روز آغاز ماه محرم خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به وجاهت مولانا الحسین، به عصمت علی ابن الحسین، به مظلومیت اولاد الحسین و به مواسات و رشادت و شهامت حضرات اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمامی ذرات عالم است. تسلیت عرض می کنیم به اعلی حضرت ولی از حلول ماه محرم را و باز هم از خداوند می خواهیم که این غم عظیم را از دل مولای عزیز ما برطرف بفرماید. حقیقت این است که بسیاری از دقایق و حقایق تاریخ اسلام را به نیکی نمی شود دریافت و نمی شود تحلیل کرد و شناختی کامل پیدا کرد بدون بررسی جامعه شناسی جاهلی عربی. تا جاهلیت عرب را نشناسیم و ندانیم که خصلت‌ها و ویژگی‌های جاهلیت عرب مشرک و بت‌پرست چه بوده است، نمی‌توانیم انقلبتم علی اعقابکم رو دریافت بکنیم که چه شد و کودتای سقیفه کار رو به کجا رساند و چگونه تمامی زحمات پیغمبر رو نابود کرد و واژگونه کرد. یکی از خصلت‌هایی که شما بسی شنیده اید که در جاهلیت عرب بوده است، زنده به گور کردن دختران خیش بوده که واقعا اگر دختری برای اونها به دنیا می آمد، این دختر را از دامن مادر می گرفتند و در جایی چال می کردند و زنده زنده بر او خاک می ریختند. خب در تاریخ ممکن است به خیلی از عجایب برسید، اما یک تحلیلگر قوی تاریخ وقتی که به نکات این چنین میرسد نمیتواند آسوده و راحت از کنار اونها بگذرد و حتما ریشه یابی میکند که چطور چنین چیزی ممکنه که کاری رو که حیوان نمیکند آدمی راحت با پاره جانش انجام بده، صرفا به عنوان که این مثلا دختره. چرا این چنینه؟ خیلی ها رو ممکنه ملامت کنیم بر کاری و حال اینکه در شرایط اونها قرار نگرفتیم. حقیقت این است که عرب زندگی بسیار سختی رو طی می کرد. عده معدودی از عرب در سایسار خانه خدا و کعبه و بلد الامین و بیت العتیق در امنیت به سر می بردن که قریش بودند. الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. غیر از قریش که در مکه بودند، به پرتو و برکت مکه در امان بودند، دیگر اعراب در این شبه جزیره گسترده واه واه قریه قریه در بیابانها و کوهستانهای حجاز پراکنده بودند، اینها راهی برای امرار معاش به طور طبیعی مانند دیگر اقوام نداشتند. چرا؟ به جهت اینکه چه سرزمین حجاز چه سرزمین نجد، سرزمین حجاز ناحیه غربی شبه جزیره عربستان است که کوههای بسیار سنگلاخی دارد و منطقه مکه است و حدودی مدینه و طائف. در این کوه‌ها و در این منطقه کلاً چیزی نمی روید و همچنان که قرآن فرموده است از زبان ابراهیم که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، هیچ گیاهی نمی روید. امروز گیاهانی که و درختانی که در منا و عرفات کاشتند یا در مکه همه گلدانی است و تزئینی است، یعنی چال ایجاد کردن، دیدید شما، خاک آوردن ریختن به صورت مصنوعی اینها رو پرورش دادن. طبیعت این منطقه از جهت جغرافیایی هیچ گونه رویشی از گیاهان نبود و قابل زراعت نبود. نجد هم همچنین منطقه ریاض و منطقه شرقیه تمام این ریگزارهای کویری و ماساها که ملاحظه فرمودید تصاویرش رو، اونجا هم غیر قابل زر بود. عملا نه کشاورزی ممکن بود در این شبه جزیره و نه دامپروری. کشاورزی ممکن نبود، عیان است نه حاجت به بیان. دامپروری ممکن نبود، چون الان در دامنه های زاکروس یا البرز بالاخره شما میتوانید دامپروری کنید. گله گوسفندی باشن از دامنه ها و استوپ ها میچرند و بالاخره از گیاهانی که در دامنه کوه میرویند اینها تغذیه میکنند، اما اونجا گیاهی نبود. لذا گله داری گوسفند در بین حجازیان و در عربستان نبود، واقعا نبود، دامپروری نبود، کشاورزی هم که نیست. خب از کجا باید زندگی بکنند؟ عده‌ای از قریشیان رحلت از شتا و صیف می‌رفتند به تجارت و برمی‌گشتند. نزورات مردمان برای کعبه می‌آمد به مکه و خب کعبه که شکمی نداشت که بخورد، اینا می‌خوردند. نزورات کعبه رو می‌خوردند. دیگر عرب که گسترده بود در تمام این شبه جزیره، دقت بفرمایید، راهی نداشتند برای گذران زندگی الا غارت، هم قانون جنگل، الا کشتار. لذا غارتگری و یورشبری و اینکه شبانه بریزن سر یک قبیله‌ای و اونها رو بکشن و همون مثلا چند شطوری که دارن به غارت ببرن، اسب هم خیلی معدود و سرمایه در حقیقت یک قبیله دیگر و اندوخته اونها رو غارت بکنن، این کاملا در تاریخ عرب و فرهنگ عرب نهادینه شده بود و یک کار بسیار بسیار طبیعی بود. کشتارهای بسیار بیرحمانه و قساوت آمیز. و هر قبیله‌ای برای این که خودش رو حفظ بکنه نیاز داشت به تعداد جنگاوران بیشتر. جالب اینه که اینا نشان شجاعت رو هم این میدانستن که در جای پناه نگیرن. یعنی عرب بدوی بیابان نشین عادت نداشت به قلعه سازی و حتی به کندن خندق و این رو ننگ میدانست و کاری اثر جبن و ترس و خوف. لذا میبینید در تاریخ عرب غیر بنی قریظه و بنو مستلق و بنو نظیر، یهودیانی که آمده بودند به مدینه، هیچ کسی غیر از یهودیان قلعه نساخت. عرب با قلعه سازی میانه ای نداشت، میگفت این کار ترس. در بیابان خیمه میزدن و زندگی میکردن. یوها نیمه شب میدیدید قبیله دیگری حمله کرد، اینها که در خوابند کشتار میکردن، دخترکان و زنانشون رو میبردن برای کنیزی و کامجویی، مردانشون رو میکشتن یا به اسارت و بردگی میبردن، هرچی هم داشتن میبردن و غارت میکردن. در این غارتگری ها هم ذره ای رحم نداشتن، چون قوم وحشی بودن، مثلا آدابشون توحش بود. در متول تفتازانی ادیب معروف عرب اشعاری رو که می آورد که اوج فصاحت و بلاغت شعر عربی یا خنیاگری و رامشگری است یا جنایت. بنده خاطرم هست در ایام جوانی این کتاب رو درس می گرفتم از ادیبی، مثلا شاعر گفته تمام ذکاوت ذهن خودش و فصاحت و بلاغت و معانی و بیان رو بدی رو به کار گرفته، میگه در هنگام غروب که از غارت فلان قبیله برمیگشتیم، نیزه ها رو که به تن اینها زده بودیم وقتی برمیگشتیم سر نیزه ها خونین بود و خورشید میتابید به این خونهای سر نیزه و اون خونها چه تلألوی داشت. ببین چه جنایتی رو آورده، تمام سرمایه ادب رو به پای یه شعر اینجوری و یه جنایت اینجوری گذاشته و توصیف کرده. این عرب بود و علت این که دخترانشون رو در گور میکردن، دخترکان رو، همین بود. یعنی چه؟ یعنی همیشه دختر و زن برای اینها دردسر بود، چون وقتی لشکر دشمن حمله میکرد هر دختری که بود این به یک معنا مایه ننگشون بود، چون اگر شکست میخوردن این دختر میرفت به کنیزی و در بازارهای برده فروشی او رو میفروختن و وسیله کامجویی و اشرتگری دیگران میشد و ننگش برای همیشه برای اینها میماند. برعکس اگر پسری به دنیا میامد، نوزاد به دنیا میامد، شما الان نوزادی به دنیا میاد میگید قدم نورسیده مبارک، عرب چه میگفت؟ میگفت بورک لک الفارس. پدر و مادرم به قربان امام مجتبی سلام الله علیه، یه پسری برای امام مجتبی به دنیا آمد، یه کسی آمد خدمت حضرت و دید که نوزادی جدید براشون به دنیا آمده، به حضرت ابی محمد الحسن عرض کرد بورک لک الفارس، قدم سوارکار مبارک. امام فرمود ده ساکی این حرفا رو بگذار کنار، مال جاهلیت عرب بود. چرا؟ چون در جاهلیت عرب بچه رو پسر که به دنیا می آمد می گفتن که خب این به زودی قد خواهد کشید، مردی رشید خواهد شد و در کنار ما مدافع قبیله است، یا وقتی که ما غارت کنیم و ما یورش ببریم یکی از غارتگران ماست. اما دختر که به دنیا می آمد می گفتن مایه ننگ. هم گرسنگی زیاد بود، وحشتناک بود گرسنگی. امیرالمومنین سلام الله علیه توصیف می‌فرماید جاهلیت عرب را که شما چنین بودید که تأکلون الجشب، شما خوراک سخت می‌خوردید. یعنی چه خوراک سخت می‌خوردید؟ بیابان بوده، گوسفند نداشتن، بز نداشتن، فقط شتر بوده، گرسنگی بوده، آب هم نبوده. چه میکردن؟ یک شتری رو که نهر میکردن و میکشتن، گوشت او رو قدید میکردن، یعنی ورق ورق میکردن، نمک میزدن، در آفتاب میگذاشتن این گوشت خشک بشه که فاسد نشه. بعدن وقتی میخواستن این گوشت رو بخورن، این رو به گونه ای در آب پز میکردن و میخوردن. بسیار سخت و بسیار دیر هضم. به همین جهت باز روش بادگساری میکردن که این هضم بشه. تأکلون الجشب و تشربون الکدر، و آب کدر می نوشیدید، چون چشمه که نبود، قنات نمیشد زد در اونجا، اصلا با فرهنگ اینا ناسازگار بود، نمیفهمیدن مفهوم قنات و اینها رو. واقعا یک جامعه غیر مدنی بدوی وحشی. خب آب از کجا؟ بارانهای موسمی دیدید در مکه، بارانهایی که یه مرتبه میباره، شروع میکنه به باران باریدن. این بارانها در قدیرها، در برکه ها که جمع میشد تو گودالها، اینا میرفتن میخوردن. خب آب و باران در یه گودال جمع بشه بعد از دو سه روز متعفنه، آلوده است، ولی مشهور بودن میخوردن. به همین جهت میبینید اکثر کسانی که در تاریخ عرب بودن در اواخر عمر کور میشدن، چون با این آب صورت خود رو میشستن، از این آب میخوردن. معمولا اینها آخر عمر کور بودن، تعداد زیادی. ابو سفیان ببینید آخر عمر کوره، عقیل آخر عمر کوره، حتی افراد مثبت ها، ابن عباس آخر عمر کوره، به خاطر که وضعیت این بود، آفتاب سوزان، آب آلوده، غذای بد. این تاریخ عرب بود، چون غذا نداشتن بچه‌هاشون رو میکشتن. به همین جهت قرآن فرمود که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه‌هاتون رو از ترس گرسنگی نکشید، نحن نرزقکم و ایاهم، بابا من روزی بچه‌هاتون رو خودتون رو میدم، چرا بچه‌هاتون رو از گرسنگی میکشید؟ از خوف گرسنگی که مبادا بچه‌م. میکشتن واقعا بچه‌هاشون و دخترکان رو به همین جهت کشتن. یعنی ما نشستیم و در مثلا فرض کن تهران بنشین و در چنین زندگی، بعد مذمت میکنیم اونها رو. شاید اگر کسی دیگری هم به جای اونها بود همین کار رو میکرد. اما و صد اما که امروز روز اول محرم است و عزیزمون اشاره‌ای هم کردن، بلکه نص روایت حضرت رضا رو خواندن، همین عرب جاهلی با همین خوناشامی، با همین خوی وحشیگری و خونریزی و بیرحمی و قساوت، در همون فرهنگ منحط خویش 4 ماه رو ماه حرام میدانست که در این 4 ماه مطلقا دست به شمشیر نمی بردن. در این 4 ماه جنگیدن رو حرام می دانستن، کشتن رو حرام می دانستن، غارت کردن رو حرام می دانستن و به هیچ روی مبادرت نمی کردن. حتی در تاریخ عرب آمده است، این برای خود من خیلی جالبه، که اینها خیلی کینه توز بودن. اگر یک کسی از قبیلشون یک کسی می کشت، 100 سال سر او می جنگیدن و کینه کشتار پدرها رو هیچ وقت فراموش نمی کردن. هر روزی بود انتقام می گرفتن، هر وقت بود ولو 100 سال بگذره انتقام می گرفتن. ولی با این کینه توزی که داشتن، در این 4 ماه حرام، یعنی در رجب، در ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، تاریخ می نویسد که اگر کسی به قاتل پدر خودش می رسید، به حرمت این 4 ماه حرام، اگر ماه حرام بود، حتی بد بهش نگاه نمی کرد، حتی طعنه بهش نمی زد، حتی فحش بهش نمی داد، می گفت ماه ماه حرام است. پیامبر اکرم که تشریف آوردن، که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد، برخی از قوانین سنن عرب رو چون بازمانده از دین حنیف ابراهیم بود ابقا کردن، تأیید کردن، تصویب کردن و باقی ماند، از جمله همین حرمت ماه های حرام. قرآن می فرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، در نزد خدا از روزی که آسمان ها و زمین را آفریده تعداد ماه ها 12 تاست که از اون 12 ماه 4 ماه ماه حرام است. قرآن هم قتال و جنگ رو در ماه حرام حرام شمرد و محرم دانست و در این ماه همچنان که می دانید دیه رو 2 برابر کردن. در این ماه ها گناه 2 چندان عقوبت دارد. لذا قرآن فرمود که در این ماه ها ظلم به خیش نکنید، یعنی گناه نکنید. همیشه گناه بده، در ماه حرام گناه عقابش مضاعفه. و البته پیغمبر اکرم تأکید کردند و تأیید فرمودند و در تمام سالهای حیات طیبه عمر پیامبر و سالهای عمر مبارک امیرالمؤمنین این حرمت باقی ماند. حتی در جنگ صفین که امیرالمؤمنین با قاسطین می جنگیدن، با معاویه و امراس، اول ماهای حرام که شد، 2 لشکر اون طرف 70,000 نفر، لشکر امیرالمؤمنین 50,000 نفر تو بیابون چند ماه علافند، چند ماه می جنگن. به ماه حرام که رسیدن شمشیرها رو غلاف کرد، هم امیرالمومنین حتی اون طرف و نجنگیدن. ولی همچنان که این عزیزمون روزرش رو هم خوندن، ریان ابن شبیب گفت که در روز اول محرم خدمت علی ابن موسر رضا سلام الله علیه رسیدم، فرمود یا ابن شبیب روزه ای انت صائم؟ عرض کردم که نه. گریستن. فرمود امروز روز اول ماه محرم است و ای پسر شبیب نگاه کن که حتی جاهلان مشرک قریش و عرب در جاهلیت حرمت این ماه رو نگه می داشتن و نمی جنگیدن و این امت نه حرمت این ماه رو نگه داشت، نه حرمت قانون خدا در کتاب خدا را، نه حرمت پیغمبر را، و عزیز ما رو ذلیل کردن، جد ما رو در این ماه کشتن. شاید سخت‌ترین قسمت برای بنده بیان همین باشه. و زن و بچه او رو به اسارت بردن. و خیمه های او رو آتش زدند، آتش به آشیانه مرغی نمی زند، گیرم که خیمه خیمه ی آل عبا نبود. و بعد ادامه که دیدید و ایشون گفتند انشاءالله اشاره هم خواهیم کرد. یبن شبیب، روز مصیبت حسین پلک های ما را زخم کرده است و قلب ما را جریحه دار کرده است. سخن در اینه که خب باز یک تحلیلگر تاریخ وقتی میرسد به یک مسئله تاریخی مهم نمیتونه از کنار او راحت بگذره. چطور شد که عجب حکم خدا معلوم بود در تمام تاریخ اسلام این حکم برقرار بود و همه حرمت میگذاشتن، در جاهلیت هم حرمت میگذاشتن برای ماهران، پس چطور شد که با حسین ابن علی با عزیز زهرا مردم جنگیدن در ماه حرام؟ چی شد؟ چطور ممکنه؟ امان 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 و هزاران امان از عالم فاسد، اذا فسد العالم فسد العالم. امان از فتوا، امان از قاضی جائر. قطعه به قطعه می توانیم اثبات کنیم که هر مصیبتی بر سر ابی عبدالله آمد ریشش در سقیفه بود. هر کسی دخیلی در جنایت فجیع عاشورا بوده، خوب که ریشه یابی می کنید، ریشه یابی بکنید، می بینید بر می گرده به عرض می شود که دو ظالم اولیه. آقایی از آقایان محققین مصر این شیعه شده، کتابی نوشته به نام از سیف و سیاست، شمشیر و سیاست. در مقدمه اون کتاب نوشته که چرا من شیعه شدم. نوشته من استاد تاریخ بودم در الازهر و در دانشگاه مصر و سنی بودم و اصلا ربطی به تشیع نداشتم. خب برای هر سال که باید درس میدادم باید این مقطعی از تاریخ اسلام را انتخاب میکردم تا موضوع درس مثلا سالم باشه برای دانشجویانم یا موضوع برای تحقیق. یه سالی برای خودم، چون میدانید که یک مقام رأس الحسین در مصر و مصریان ولو که سنی باشند به زیارت اون مقام زیاد میروند و روز عاشورا اونجا اقامه عزا میکنند و خیلی باشکوهه. اتفاقا خیلی جالبه که این ور خیابون مقام رأس الحسینی بسیار باشکوه با ظریح و مقبره و گنبد و گلدسته و درست به فاصله مثلا 50 متر اون طرف الازهر، دانشگاه دیرین خلفای فاطمی که امروز هم برقراره. ایشون میگه که همینجور، یعنی از جهت بخت و اقبال، یعنی هیچ انتخابی نکردم، یهو به ذهنم رسید که قطعه سال 60 رو بگم و حکومت یزید و قتل حسین ابن علی در عاشورا. خب خودم که استادم باید مطالعه کنم، باید مسلط بر مباحث باشم. رفتم وارد شدم با دید تاریخی و علمی و تحقیقی وارد قصه، دیدم خیلی مصیبت عظیمه. چطور شده همچین چیزی اتفاق افتاده؟ یک تحلیلگر تاریخ می داند که وقایع تاریخ یک آن به وجود نمی آیند، همه معلول حوادث قبل از خودند و مؤثر و علت حوادث بعد از خودند، مثل دانه های زنجیر به هم پیوستن. امروز اگر در کشور، در یک ملت، در یک شهر چیزی اتفاق میفته، یه مرتبه این نیست، باید ریشه‌اش رو بکاوید که از کجا این زمینه برخواسته. گاهی ریشه در 30 سال قبل، گاهی ریشه در 100 سال قبله. رفتم ببینم که چطور شد همچین چیزی اتفاق افتاد. یزید با این همه بی‌پروایی راحت پسر پیغمبر رو بکشه، سرش رو به نیزه بزنه، شهر به شهر بچرخاند، بعد هم بیاره و چوب بزنه و بگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جا خبران جا ولا وحی نزل، رسما کفر بگه و مردم رو امیرالمومنین بدانه. ریشیابی کردم که یزید از کجا آمده، دیدم خب یزید از معاویه آمده. رفتم ببینم که معاویه چطور همچین قدرت مطلقه ای داشته، دیدم که دومی او رو نصب کرده در شام، 20 سال گفته من به تو نه امر میکنم نه نهی میکنم، هر کاری خواستی بکن. به عنوان والی شامات، که شام که میگیم نه فقط دمشق، یعنی شامل لبنان امروزی میشه، اسرائیل میشه، یه بخشی از ترکیه میشه، کل سوریه میشه، یه بخش از اردن میشه، خیلی گسترده از شامات. 20 سال حاکم مطلق العنان تام الاختیار کل شامات بوده معاویه. کی نصبش کرده؟ خلاصه میگه رفتم بالا، رفتم بالا، دیدم حسین کشته سقیفه است، لذا شیعه شدم و کتابش رو نوشت. یه کسی دیگری کتاب داره، لقد شیعن الحسین، حسین مرا شیعه کرد، او هم به همین نتیجه رسیده. به همین جهت است که امام محمد غزالی، ابو حامد غزالی معروف، او در کتابش نوشته، چون بسیار سنی است و بسیار متعصب علیه شیعه، او نوشته مما یحرم علی الواعظ ذکر مقتل الحسین، از اموری که بر واعظ یعنی واعظ سنی حرام است یادآوری کربلا و مقتل حسین است. میگه چرا؟ میگه فانها تورس و سوء الظن للخلفاء، وقتی که ذکر مقتل حسین کردید مردم نسبت به خلفای اولیه بدبین میشن. ببینید این علقه و علاقه و این رشته رو خودشون هم میدانند که این آتش از کجا برخاست. به قول مرحوم آیت الله عظما آقای شیخ محمد حسین کمپانی استاد فقها، میفرماید که و ما رماه و از رماه و هرمله، هرمله اون تیر رو ننداخت، این هر تیر از کمان هرمله بیرون نجست بر گلوی علی اصغر تو بنشیند، بلکه از سقیفه این تیر بلند شد و بر گلوی رضی شیرخواره حسین نشست. دقت می‌فرمایید؟ حالا ماییم و عرض می‌شود که این قصه که آقا چطور شد که عرب جاهلی مشرک حاضر نبود تو این ماه بجنگه، تمام مسلمان‌ها در طی دوران خلافت همین سه خلیفه و حتی در زمان امیرالمؤمنین نجنگیدند در ماه حرام، چطور ما امام حسین جنگیدند در ماه حرام؟ اسم شریح غازی رو همه شنیدید، لعنت خدا بر او باد و خدا او رو با یزید و با قاتل فاطمه زهرا محشور کند. این شریح غازی از کجا آمده بود؟ شریح غازی غازی بود که در زمان خلافت متخلف ثانی دومی او رو به خلافت کوفه گمارد، به قضاوت، معذرت میخوام، به قضاوت کوفه گمارد، که او قاضی القضات کوفه شد. در تمام دوران خلافت عمر ابن خطاب او قاضی بود، بعدها در طی 12 سال حکومت عثمان او قاضی بود. امیرالمومنین سلام الله علیه که به خلافت ظاهری رسیدن، به کوفه تشریف آوردن، از اولین اقداماتشون عزل شریح قاضی بود، او را عزل کردن. مظلومیت امیرالمومنین رو ببین که امیرالمومنین به عنوان خلیفه و حاکم این قاضی را که تقریبا 20 سال قضاوت کرده بود عزل کردن. مردم نمیپذیرفتن، میگفتن مگر علی حق داره؟ قاضی که عمر نصب کرده، کسی رو که عمر نصب کرده مگر علی حق دارد که او رو عزل کند؟ نگذاشتن که عزل بشه. کار به جایی رسید که در نهایت امیرالمومنین واقعا عملا نتونستن او رو از قضاوت بردارن، ولیکن کاری کردن که او قضاوتش بی اثر باشه. فرمود حالا که اینجوریه برای خواباندن شورش مردم قاضی باشه، اما حق نداری هیچ حکمی رو اجرا کنی یا حکمی بدی مگر اینکه به تأیید من برسد، یعنی هم باشه هم نباشه. در زمان امیرالمومنین هم قاضی بوده، بعد از امیرالمومنین در تمام زمان معاویه قاضی بوده، خیلی شاید 40 سال این قاضی بوده، تا میرسیم ما به این روزها. وقتی ابن زیاد وارد کوفه شد و استانداری رو از نعمان ابن بشیر گرفت و توانست مسلم را سلام الله علیه را بکشد و بدن او رو در بین کوچه ها کشیدن بی سر تا زهر چشم میگیرن از مردم کوفه، وقتی خوب مسلط شد به کوفه این ناپاکزاده، خب از اون طرف لشکر هور رو فرستاده، 1000 نفر امیر ابی عبدالله رو متوقف کردن در بیابانی به نام کربلا، اجازه نمیدن که حضرت حرکت کنه. بنا گذاشته که امام حسین رو بکشه. در خطبه کوفه خان، در کوفه خطبه خان و دستور داد که تمامی افراد کوفه برن نخیله کوفه. نخیله یک جایی مثل مانند پادگان مانند بوده از زمان خلفا و بعد در زمان امیرالمومنین، هر جا می‌خواستن برن جنگ می‌رفتن اونجا آماده می‌شدن. اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک، اسباشون رو زین می‌زدن، لباسشون رو می‌پوشیدن، نیزه ها رو برمی‌داشتن، پادگان مانند. دستور داد که تمام مردم کوفه برید به نخیله، اونجا گروهان بندی بشید، حرکت کنید. می‌رفتن به نخیله کوفه، چون می‌کشت، هانی رو کشته بود، سید قوم خودش رو کشته بود، مسلم رو کشته بود، زهر چشم گرفته بود، میسم رو به دار کشید. آخه ما گمان میکنیم که مثلا میسم از کشته های زمان زیاد ابن ابیه، میسم یکی از پیشمرگ های امام حسینه. میثم رو در 22 ذی‌الحجه به خاطر امام حسین کشتن، دست پاش رو بریدن، زبانش رو بریدن، به دار کشیدن. میثم رو کشته، مسلم رو کشته، هانی رو کشته، زهر چشم گرفته، گفت برید و الا وای بر شما، میکشمتون. کوفه بسیار شیعه داشته. میرفتن مردم به نخیله مسجد، نخیله کوفه آماده میشدن، 2000 نفر، 1000 نفر، 4000 نفر، دستور میداد که برید طرف کربلا به محاصره حسین. حرکت میکردن در میان راه که این لشکر حرکت میکرد از ترس ابن زیاد، مردم میدانستن که ما حرامه، وسط راه جا میزدن، میرفتن تو نخلستان ها، دیدید نخلستان های کوفه رو انبوهه، قایم میشدن برمیگشتن شبانه میامدن تو خونه خودشون. خبر دادن به ابن زیاد که امیر اینجوریه، مردم تا وسط راه میرن اما در میرن، نمیرن طرف کربلا. چرا؟ گفت مردم میگن بابا ما حرامه، چند کسن حرامه، با هر کسی ولو مشرک باشه، این که پسر پیغمبره، چه کنه؟ دو تدبیر اندیشید. یک تدبیرش این بود که گفت از پل فرات که رد شدید نزدیک کوفه، یه لشکر فرستاد از جلادان خودش دم پل، گفت هر کسی از این پل برگشت، هر کی بود بکشید، چون هر کسی که در میرفت توی اون گروهان خودش تو نخلستان ها قایم میشد، لاجرم باید برمیگشت کوفه دیگه، بخواد برگرده کوفه باید از این پل رد بشه، هر کی بود بکشید. جالب اینه که اولین نفری که از این پل بیچاره بدبخت نگونبخت داشت برمیگشت کی بود؟ پیک خود ابن زیاد که رفته بود پیام ببره برای هور در کربلا و داشت برمیگشت، نامرسون خودش بود، گرفتنش. گفت بابا من نامرسون خودشم. خبر دادن به ابن زیاد که آقا نامرسون خودت از این پل داره بر، گفت اونم بکشید تا مردم بترسن ببینن ما به افراد خودمون هم رحم نمی‌کنیم. کار سخت‌تر شد ولی بازم نمی‌رفتن. چه کنن؟ امان از فتوا، امان از قاضی. امام حسین رو به فتوا کشتند. لذا من و شما میگریم، هزار سال گذشته ز مردن لیلی، ولی هنوز مردم صحرا نشین سیاه پوشند. باقر العلوم میفرماید که پدرم زین العباد امام سجاد 40 سال بعد از کربلا زنده بودند، هر روز به جز روز عید فطر و روز عاشورا روزه میگرفتند. به هنگام غروب که طبق غذا رو میگذاشتم در جلوشون که افطار کنن، خیره خیره به این طبق غذا نگاه میکرد و اونقدر میگریست، تعبیر از من نیست، تعبیر از باقر العلومه، اونقدر پدرم میگریست که تمام این لقمه های غذا آغشته به اشکش میشد. من عرض میکردم که آقا روزه اید دیگه، الان موقع افطاره. فرمود قتل ابی جاء عن عطشانا، بابام رو گرسنه و تشنه کشته. بعد اونقدر حضرت سجاد گریه کردن که یک عده از خود بنی هاشم ترسیدن که این مقداری که حضرت میگریان بدنشون داره از بین میره، اصلا دارن از دست میرن. رفتن جابر ابن عبدالله انصاری، پیر مرد 7 معصوم رو درد کرده، پیشکسوت اصحاب رسول خدا که بازمانده از اول زائر امام حسین، رفتن پیش جابر گفتن جابر تو برو این ریش سفید رو گرو بگذار جلوی امام سجاد، بگو آقا ما نگرانن، زن و بچه تون همه نگرانن که مبادا جان عزیزتون رو انقدر دارید گریه میکنید که ما برای خودتون نگرانیم، ولی حق دارید داغدار باشید. جابر آمد نشست، عرض کرد که یا ابن رسول الله شما امام منید، من جسارت نمی کنم اما همه برای حال شما نگرانن، اگه بشه یک کمی مراعات کنید، یک کمی کمتر. فرمود ویل حکی یا جابر، وای بر تو، چی میگی به من؟ یعقوب 12 پسر داشت، پسرش رو نکشتن، بردن ازش دور کردن، خودش یقین داشت پسرش زنده است، چون در احادیث ما داره که یعقوب یه مدتی گریه میکرد، بعد به خدا عرض کرد، خب نبی خداست، اسرائیل الخالص لله، گفت خدایا به من رحم کن، اجازه بده اسرائیل بر من نازل بشه، کاریش دارم. خدا که میداند چشه، به اسرائیل گفتم برو ببین چی میگه. آمد گفت اسرائیل تو را به خدا قسم از فلان تاریخ که یوسف من رو بردن، روح یوسف من رو تو یا اعوان انصارت قبض نکردید؟ گفت نه. گفت پس زنده است؟ گفت بله. با اینکه میدانست زنده است، جابر اونقدر گریه کرد که قرآن میگه و بیزت عیناه من الحزن، چشماش سفید شد، کور شد از بس گریه کرد. منی که خودم دیدم پدرم رو بین دو نهر، در یک نیمه روز 18 دست گل فاطمه را که مثلشون نبود روی زمین همه رو کشتم. من نگریم، قرازم این عبارته، دقت کنید، همه این رو گفتم برای این عبارت. فرمود جابر چطور گریه نکنم؟ 30,000 نفر، نه اینکه پدر من رو، هیچ چراغی رو خاموش نکنید خواهشن تا من منبرم، 30,000 نفر، نه اینی که حالا زدن کشتن، پدر من رو قربتن الله سر بریدن. شما شنیدید توی قتلگاه چوب عصا افتاده بود، سنگ افتاده بود. عصا یعنی چی؟ یعنی اون پیرمردانی که روز عاشورا شمشیر نداشتن، آمدن به بدن نازنینش سنگ و عصا زدن. چرا؟ قربتن الله، الله اکبر میگفتند و نیزه میزدن، الله اکبر میگفتند. میدانید وقتی الهی بمیرم، سری به نیزه بلند است در مقابل زینب، سر ابی عبدالله رو بالای نیزه کردن، همه تکبیر میگفتن. در وسائل شیعه لا اله، در وسائل شیعه و در مستدرک وسائلم هست، امام صادق فرمود 4 مسجد در کوفه مساجد ملعونن، مسجدن اما مسجد لعنت شده. گفتن آقا یعنی چی مسجد لعنت شده؟ فرمود چون 4 تا از این خبیث ها، شمس ربعی، محمد ابن اشعث، قیس کندی، 4 نفر از این ناپاکزاده ها وقتی از کربلا برگشتن، به شکر این که دست داشتن در قتل حسین و توانستن امام حسین رو بکشن، به شکرانه قتل حسین 4 تا مسجد ساختن. چطور نگریم؟ بابام قربتن الله کشتن. یعنی چی قربتن الله کشتن؟ مگه نمی شناختن؟ چرا خوب می شناختن؟ همتون شنیدید روز عاشورا وارد میدان شد، فرمود ایها الناس، آیا نمیدانید جدم رسول خداست؟ گفتن میدانیم، اللهم نعم میدانیم. نمیدانید پدرم امیرالمؤمنین؟ گفتن میدانیم. نمیدانید مادرم سیدت نساء العالمین من الاولین؟ گفتن میدانیم. نمیدانید جدم در حق من و برادرم فرموده است الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ اگر نمیدانید و حرف من رو باور نمی کنید، زید ابن ارقم و جابر ابن عبدالله انصاری، 2 پیرمرد از اصحاب رسول خدا در کوفن، از اونها بپرسید از پیغمبر نشنیدند که فرموده است من و برادرم دو آقای جوانان اهل بهشتیم؟ گفتن نیازی به پرسش نیست، خودمون یقین داریم که پیغمبر در حق تو این رو گفته است و سید شباب اهل الجنه. فرمود حلالی رو من حرام کردم؟ گفتند. حرامی رو حلال کردم؟ گفتند. فرمود تا حالا کسی از شما کشتم که به جرم این که کسی کشتم بخواید من رو قصاص کنید؟ جالبه جوانها، در جنگ صفین، در جنگ جمل، امیرالمؤمنین به امام حسن اجازه جنگ میدادن، به امام حسین اجازه نمیدادن که مبادا یک کسی رو دست حسین کشته بشه، فردا بگن ها تو یه نفر رو، تا حالا کسی از شما کشتم؟ گفتن نه. فرمود فبه مازها تستحلون دمی و تقتلونین لمن یا قوم تریدون به قتلی و مماتی انا مظلوم حسین؟ به چه جرمی من رو میکشید؟ به چه جرمی خونه من رو حلال میشمارید؟ ماه ماه حرامه. البته همتون شنیدید گفتن بغزن لعبیک یا امیر الملک، ولی نمیتوانستن، واقعا ابن زیاد نمیتوانست مردم رو گسیل کنه برای کربلا الا به فتوا. شب این حرامزاده پسر سمیه آمد پیش قاضی، پیش آقای شریح قاضی، با 3 کیسه زر نشست و اول پرسی نیمه شب و کیسه ها رو گذاشت. اینا چیه؟ گفت هدیه است. هدیه است. فرمود در آخر الزمان مردم رشوه را به عنوان هدیه میگیرند. هدیه است. خب گرفت و گذاشت کنار، قبول باشه، متشکر، امرتون امیر. گفت مطلب اینه، مردم نمیرن به جنگ با حسین ابن علی، میگن ماه ماه حرامه و اصلا جنگ حرامه ولو با مشرک، ما نمیتوانیم در ماه حرام بجنگیم. من تقاضام از شما این است که یه فتوا بده که اشکالی نداره، جایزه در این ماه جنگیدن با حسین ابن علی. گفت این خلاف نص قرآنه، اصل قرآن، سریع قرآن منع کرده، من چه فتوایی بدم خلاف قرآن؟ گفت خب بله حق با شماست، خلاف قرآن نمیتوانی فتوا بدی، من دیگه زحمت ندم، بی زحمت اون سکیسه رو محبت کنید برگردنید. اون هدیه بی جهت نبوده. رنگش پرید و گفت حالا شما تا صبح اجازه بدید من فکری بکنم، یک کلاه شرعی درست کن. گفت باشه، بس ما صبح میاییم این کاغذ جواز رو بگیریم. صبح که آمدن، آقایون واقعا چرا ما باید بگریم؟ به خدا گریستن داره تاریخ این اسلام. کور با چشمی که بر حسین نگریه. آقا از وقتم گذشته؟ به من گفتن 7 تا 8 هفته، 7 و ربع به من سپردن مجلس رو. صبح آمدند، بهش گفته بودن بنویس که اشکالی نداره جنگیدن. صبح که آمدند نوشته بود که جنگ با حسین ابن علی ولو ماه حرام است واجب است، کشتن حسین ابن علی واجب است، لأنه خرج علی امام المسلمین و شق اصل المسلمین، تفرقه انداخته، باید کشته بشه، واجب کشته بشه. گفتن باید منویس که جایزه، خوش رقصی کردنش واجبه. امام حسین رو به فتوا کشتن. لذا عرضم رو جمع کنم، یک سینه سخن دارم، این شهر دهم یا نه. امام رضا فرمود پسر شبیب، ماه حرام بود، مشرکین حرمت این ماه رو نگه داشتن، نه حرمت ماه رو رعایت کردن، نه حرمت جدم رسول خدا را. عزیز ما رو کشتن، زن و بچه ما رو به اسارت بردن. پسر شبیب، بر هر چیزی خواستی گریه کنی بر حسین ما گریه کن. الان براتون خوند آقای عزیزی که خوندن، خیلی خوب خوند. یبن شبیب ان کنت باکیان لشی فبک للحسین، براتون خوند. چرا آقا باید بر حسینتون گریه کنم؟ فانه ذوبه هست، سرش رو بریده. ایشون ادب کرد، ترجمه دقیق کلمه امام رضا رو نگفت، شرم کرد، آفرین به ادبش. اما ما در رعایت در ترجمه احادیث باید رعایت امانت بکنیم. حضرت رضا نفرمود مثل قربانی، حضرت رضا فرمود کما یذبح الکبش، مثل اینکه گوسفند رو میکشن، سر حسین ما رو بریدن. ولی واقعا یا علی ابن مسر رضا، کاش جدت رو مثل گوسفند میکشتن. گوسفندی را کشن داوشتن نامسلمانان، مگر من کافرم؟ گوسفند رو الهی بمیرم روز اول، روز قتلگاه بخونم. ولی هرچه باد آباد، با امام رضا شروع میکنیم. من دیروز رفتم مشهد و برگشتم. ببینید آقا، روز اول محرم تو این جلسه با امام رضا عهد کن، امام رضایی بشو این دهه. یعنی چی؟ امام رضا لقبشون این است، محیج و احزان یوم طفوف. امام رضا تهییج کننده مردم بوده، تحریک کننده مردم بوده در داغ حسین و کربلا. سن کن این 10 روز هر جا میری تو سیاهی لشکر باشی، تو بازار ازای امام حسین رو گرم کنی، تو شور بدی، ولو به تباکی، ولو به این که سیحه بزنی، ولو به این که لطمهی بزنی، جوانها رو تشویق کنید. این جوانهایی که تو خیابون دکه میزنن، چای میدن، نق نزن، تو نمیفهمی رضای حضرت زهرا در کجاست. آقا ترافیک شده، همه ی عالم به فدای حسین، ترافیک شده احمق. نمیفهمی. یا آقا آشغالای ظرفای یک مصرف ریخته تو خیابون، کی ریخته؟ حالا ریخته ماشه، میدانی صحبت چیست؟ میدانی صحبت چه عزاییست؟ در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. میفهمی اصلا در این ماه چه خبره؟ این ده روز چه خبره؟ آشغال ریخته، خیلی ریخته جمع میکنن، مگر برای فوتبال نمیریزه؟ مگر برای هزار غلط دیگه نمیریزه؟ این حرفا چیه؟ میگه آقا من دیدم یک کسی توی روزنامه 10 سال قبل یه مقاله ای نوشته بود که این عزاداران امام حسین چمنهای شهرداری را لگدمال میکنن. خاک بر سر احمق، ما عزادار اون سینه ای هستیم که زیر سم اسب رفته. تو از چمن شهرداری داری صحبت میکنی؟ میفهمی چه خبره در این ماه؟ نمیفهم. هر جا رفتید شور بدید، هر جا رفتید شراکت کنید، هر جا رفتید جوانا رو تشویق کنید، برید دستشون رو ببوسید. من این کارو میکنم. من در مشهد بودم، هر سال دهه ساعت 1:30 بلند میشدم میرفتم دم این دکه، یکم چای میریختم، یکم همراهی میکردم، گفتم دستتو بده من ببوسم. دیدم که یک کسی در یک شهری در کاشان گفته که این همه متراژ حسینیه هست و 300 متر 400 متر، چرا نمیرن تو حسینیهاشون عزاداری کنن؟ چرا میگن تو خیابونا؟ ای نادان، در و دیوار شهرها باید حسین حسین باشه و طهارت به کل بلاد. شهر با حسین پاک میشه، با روح حسین، با عشق بر امام حسین خیابانهای آلوده جند و افتضاح ما پاک میشه. بلکه خدا به برکت حسین عذاب بر ما نفرسته. بلا چی مونده؟ حیا مونده؟ حجاب مونده؟ حلالخواری مونده؟ ربا نیست؟ هر آن ما مستحق عذابیم مگر خدا بالحسین رحم کند. غرضم اینه که امام رضا فرمود که یبن شبیب بابامو مثل گوسفند کشتن. واقعا امام رضا مراعات حال ما رو کردن. آقا گوسفند رو از قفا سر می برن. بله نه. عرض من تمامه. دقت کنید، در مشهد ما یه بزرگواری داریم از آقایان علما، برخی از رفقایی که اینجا هستن میشناسن، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محسن خاتمی، مردی از مبلغین شیعه که سالها کانادا بوده، سالها سوریه بوده، کویت بوده و الان یه 10-15 سالی هم از آمده مشهد مقیم شده و خیریه ای زده به نام خیریه سیدتین ام البنین و رقیه. تعداد زیادی ایتام رو تحت پوشش قرار دادن و خیلی مرد مثبتی است و خدوم برای شیعه و مخلص. ایشون به من میگفت فلانی اولی که ما آمده بودیم مشهد، من روزه ها رو میشنیدم، این آقایون مده ها میخوندن، روزه خونه ها میخوندن، گریه میکردم. اما همیشه تو دلم سوال بود که واقعا همه این چیزا که اینا میگن، خودش عالمه، خود ایشون تفسیر میگه، همه اینا راسته؟ تا اینکه متوسل شدم به حضرت رضا که آقا این قصه کربلا چیه؟ بالاخره چه جوریه؟ بعضی مصیبت‌ها رو آدم دوست نداره باور کنه، اینقدر سخته که آدم دوست نداره باور کنه. دقت می‌فرمایید؟ بعد تا اینکه شبی دیدم در عالم خواب که در حرم حضرت رضا هستم و زری شکافته شد و حضرت روی سنگ قبرشون نشستن. گفتم یا علی ابن موسی رضا، اینه که روز خونه و مدده و اینا میخونن، واقعا کربلا اینجوری بوده؟ گریه کردن. فرمودن خیلی بیشتر از اینا بوده. ما نگفتیم، شما طاقتشو ندارید. چه یاد ما طاقت؟ ببین همینجا امام رضا فقط گفتیش که فإنه ذبح حکما یذبح الکبش. اما واقعا در فقه ما میگن چند چیز مستحبه. اگر خواستید گوسفندی رو سر ببرید باید بهش آب بدید، بعد باید کاردتون رو تیز کنید که اون زیاد زجر نکشه. گفتن به شدت مکروهه که گوسفندی رو جلوی برهاش و بچه‌هاش بکشن. اما امام زمان میگوید یا جدا عصر عاشورا زینب و ام کلثوم و رباب و سکینه و همه بچه‌ها دنبال ذوالجناح دویدن، موها پریشان، صورت خود رو میخراشیدن، واویلا میکردن، دویدند و دویدند و دویدند. این عین زیارت نایی است. به بالای بلندی که رسیدن چه دیدن؟ و شمر و جال سنه علا صدره.